بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله من لعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در این بود که بالاخره چه چیزهایی را می شود جزء معونه حساب کرد و از ارباح یا فواید بین سال کم کرد. عرض شد که بالاخره در مسئله 564 گفتیم به این که بالاخره کسی اگر آمد و از ارباح سالش چیزی دست آورد و من جمله نیاز داشت حتی به عبد یا عمید یا غیر ذالک، اینها جزء معونه هست و میتوانه از ارباح اینها را تهیه کنه و بعد از کنن که از خمس هم معافه. اما حالا اگر کسی داره اینها را، خانه داره، بیاد یه خانه دیگری بخره، بگه خب این خانه حالا ارث بابام بوده، من دیگه نیاز و بلش کنم برم یه خانه از پول خودم بخرم، یا مثلا محتاج به عبد و کنیز، بگه من خب درسته که اینها هست تو خانه ما، اما من برم به جای اینا خب از ارباح مکاسب یه عبد و کنیز دیگری برای خودم بخرم، آیا این هم می شود حساب کرد و از ارباح کم کرد و جزء معونه است ام لا؟ سید می فهمن خیر، وقتی که شما خودت داری آخه بنا شد که اون چی که آدم محتاج به اوست و نیاز به او داره، الخمس و بعد المعونه، بعد از این که انسان معونه را تأمین کرد با فاضل معونه را خمس بده. معونه هم یعنی چیزی که به اون بالفعل نیاز دارید شما. خب جناب عالی که خانه داری، حالا ولو خانه رو یکی تبرع کرده یا پدرت ارث رسیده و در این خانه نشستی، دیگه چه حاجتی به خانه دیگه داری؟ اینطور نیست که ما بگیم که باید ما هر چی را که محل حاجتمون باشه از ارباح کم کنیم ولو اینکه حاجت ما رفع شده باشه. خیر، اگر حاجت آدمی برطرف شده دیگه معنا نداره که باز بیاد رفع را در او صرف کنه. بله، اگر نمی داشتی خانه می گفتیم بسیار برو خانه را بخر محل نیاز خانه، اما حالا که منزل داری ولو این منزل را پدرت به ارث رسیده یا یه آدمی آمده تبرع کرده به شما منزل داده، دیگه غلطه که ما بیایم بگیم باز هم ارباح را صرف کن برای اینکه منزل معونه است. خب معونه یعنی رفع النیاز و رفع الحاجه، شما حاجتت برطرف شده، دیگه جای برای اینکه ارباح در او صرف شود نیست. بنابراین این مسئله مسلمه، بحثی هم نیست. مرحوم حکیم میگه کما قواه فی الجواهر واستظهره شیخنا الاعظم لظهور المعونة المستثنات فیما یحتاج الیه. اینجا دیگه حاجتی نیست. پس این روشن. عرض کردم که مسئله بعد که دیروز جمله اشاره کردم همون مسئله اینه که اگر کسی بر خودش تنگنا گرفت و مقداری از معونه‌ای که برداشته بود، اون معلوم نه، بعد کردیم که نیازش برطرف شده، نه اینکه حالا بقول شما منت میکنه و بعد خیلی چیزا رو آدم قبول نمیکنه به خاطر اینکه منت. نه بنده برن بر این بود که اگر به هر کیفیتی نیاز آدم برطرف شد دیگه و احتیاج به صرف رب در اون نبود، اینجا دیگه لازم نیست که بعد بیم بگیم بدل او را از ارباح بگیره. حالا اینه که شما میفرمایید بحث صغراست، ما در کبرا داریم بحث میکنیم. به قول شما یک کسی رو پدرش داده میگیم موقتا بنشین، اما این میدونه فردا بابا که مرد گرفتار ورثه دیگه میشه، دردسر بزرگی برش فراهم میشه. این در حقیقت نیازش برطرف نشده. بس در جایی است که نیاز او برطرف شده باشه به تمام معنی کلمه. بله بله، این نکاتی که حسالی اشاره فرمودی اینها در صغراشه، یعنی نیاز برطرف نشده. اما بله اون یه بحثی بگی دیروز گذشت آقا این... نه چرا این دو مسئله ببینید، بحثی که در دیروز در اول مسئله بود این بود که حالا بنده یه کاسبی هستم، مرتبا کسب میکنم، درآمد دارم، ماهی فرض کنید 5 میلیون تومان درآمد دارم، اینجا درآمد که از این 5 میلیون تومان دارم میخوام که نیاز دارم به خانه ای، باید برم خانه بخرم که زن و بچه‌م در اونجا ساکن بشه. حالا اینجا مال دیگری هم گیر من آمد، مثل اینکه فرض کنی که قرعه کشی شد در بانک به من یه مرتبه مژده دادن که آقا جناب عالی 10 میلیون تومان برنده شدی، یا مسکنم حضورتون که از راه دیگری ما دیگری نصیب من شد، من این خانه که میخوام بخرم از اون مال بخرم یا از رب هم بخرم یا توزیع کنم. اینجا گفتیم نه، از همون ربحت خانه ات را بخر و لازم نیست از راه دیگر بخری، توزیع هم لازم نیست. چرا؟ این استفاده کردیم که الخمس بعد المعونه، گفتیم معونه آدم میتوانه از ارباح مکاسبش تأمین کنه. خب فرض بر اینه که خانه از معونه آدمه، میتوانه این معونه را از ارباح تأمین کنه، ربحش هم به اندازه‌ای هست که بتونه خانه بخره. بگیم خیلی خوب، حال جناب عالی از همین ارباح مکاسبت خانه بخره. یه کسی بگه آه آخه این پولای دیگر هم داره، از اون پول دیگرش بره خانه بخره. میگیم نه، نگفتن به این که برو معونت را از غیر ربحت بردار، بلکه گفتن معونت را از همین ربحت بردار. خب معونه خورد خوراک بود، من جمله خانه بود، خب خانه را از رب میتونه برداره. موجبی برای این نیست که بره از جای دیگری خانه را تهیه کنه. بعد از اینکه اجازه دادن خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجازه دادن که ما معونه را از ارباح مکاسبمون برداریم، خب معونه هست این خانه، حق دارم که خانه ام را که معونه از ارباح بردارم. یه مت نه اون غیر دینه، گوش کنید این دو تا با هم خیلی فرق کرده. اتفاقا مرحوم آقای حکیم به خاطر همین جریان در مصنفی که مراجعه کنید میگه فرق بین این دو قسم روشن بشه. ببینید آقایون، ما در مورد معونه گفتیم یعنی اون چیزی که آدم به بالفعل به اون نیاز داره و برای رفع نیازش باید پول خرج کنه. این خانه برای بنده نیازه، باید پول خرج کنم. دو تا پول دارم، یه پول از ارباح مکاسب منه، یه پولی هم مثلا بقول شما از ارث بابا گیرم آمده. من وظیفه ندارم که نیاز خودم را از پول بابا خرج کنم، من میتوانم نیازم را به صریح روایات از ارواح مکاسبم برطرف کنم. این مسئله اول بود. پول خصوصیت نداره، خصوصیتش این که اون مال رفه، این مال غیر رفه. ببینید در فرض دوم اینه که من نیاز ندارم به خانه، من برای زن و بچه‌ام باید مسکنی داشته باشم، بله، اما مسکن دارم. وقتی که مسکن دارم دیگه به چه مناسبت ارباح مکاسب را در چیزی که نیاز ندارم خرج کنم؟
چه فرق میکنه؟ من الان پول دارم، به پول نیاز ندارم. خب چرا بهتون از رب خرج کنیم؟ چه فرق میکنه بین خانه و پول؟ هیچ فرق
نمیکنه. آقای محترم، اگه یک سوالی از شما میکنم، الان ارز کنم که جنابالی یه پولی میدارید در بانک مسکن، یه پول هم میدارید در بانک ملی. از این پولی که در بانک مسکن گذاشتی برای قرعه کشی در میاد، یه مرتبه به شما 10 میلیون تومان میفته. بگه آقا خب پول پوله، فرق نیست، چه بگیم از باب مسکن یا بگیم از بانک ملی. بگیم نه آقا، این پول از این راه دست آمده، از گذاشتن پولی که ودیعه گذاشتی در بانک مسکن این 10 میلیون تومان جائز نصیبت شده. نمیشود گفت، حالا اگر بانک مسکن گفت آقا هر کسی که جائز برده، دولت گفتش که هر کسی از بانک مسکن جایزه برده باید 2 میلیون تومان بده. حالا جناب‌عالی در اینجا باید بپیرزنه یا بگی که آقا چه فرقی کرد بانک مسکن یا بانک ملی؟ بنده از بانک ملی هم بردن. میگیم آقا این تخصیص داره. شما بگر دولت گفته که کسی که از بانک مسکن پول برد باید یه خمسش را مالیات بده. ما از بانک ملی هم بردیم، از بانک مسکن هم بردیم، باید بگیم آقا فرقی نمی کنه. نه دیگه، چرا؟ فرق داره. در معونه هم اینطوری گفتن، گفتن معونه را، یعنی اون چی که تو نیاز داری می توانی از پول ربحت برداری. بله، بله. عزیز من، شما پول دارید اما شما خانه نداری، یا شما برنج نداری برای زن و بچه که غذا بخورن. آقای قاسمی دقت کنید، خانه دیگر دارن دیگه، پس نیاز ندارید شما، پس معونه نیست. آقا پول ایداده بیداد، من نمیدونم چیز خیلی بیانه. عرض میکنم به محضرتون که در مورد فرض اول اینه، جناب عالی میخوای برنج بخری، پس کنی 100 کیلو میخوای برنج بخری برای زن و بچه تو خانه بیاری، این 100 کیلو برنج یا یه مرتبه یه کسی به شما داده 100 کیلو برنج، بعد اینکه مرض داری هیچ شو، 100 کیلو برنج میخواستی، 100 کیلو برنج برات آوردن هدیه یا هر چی هست گرفتی دیگه، تمام دیگه، برای چی دیگه وقت خرج کنی؟ شما 100 کیلو برنج می‌خواستی، 100 کیلو برنج رو از کنن کیلاوا مریضا براتون آوردن تو خانه گذاشتن دیگه، پس نیازی نیست که حالا شما از ارباحتون بری 100 کیلو برنج بخری. اما یه مرتبه نه، شما 100 کیلو برنج لازم داری، باید بخری این 100 کیلو برنج رو. در این مابین بابا آمد به دشگاه آقای قاسمی، چکی خیلی خوبی هستی، بفرمایید من میخوام تبرعا به جناب عالی مثلا 500 هزار تومان پول بدن. خودت هم کاسبی کردی 500 هزار تومان در آوردی، شما باید 100 کیلو برنج هم بخری که 400 هزار تومان قیمت شه. میگیم آقا این 100 کیلو برنجی که جناب عالی میخوای بخری نیاز داری یا نه؟ بله که نیاز دارم. دو تا پول داری، یه پولیسی از بابا آمده، یه پول هم از ارباح مکاسبه. امام گفته که می توانی از ارباح مکاسبت معونت برداری. خب ما این 100 کیلو برنجمون را از ارباح مکاسبمون برمی‌داریم، دایی نداریم بریم این 100 کیلو برنج را از پولی که بابا به ما داده برداریم. درست شد؟ این خیلی با هم فرق داره. بنابراین درسته، میگیم در صورتی که مال دیگری ما داریم و بعد هم ارباح مکاسب مالی دست نصیبمون شده و ما برای معونه نیاز داریم به صرف مال، کدام مال را باید صرف کنیم؟ میگیم شما میتوانی مالی که از ارباح مکاسب نصیبت شده نیاز معونه خودت را برطرف کنی. تمام. اما فرض دوم اینه که نیاز من ندارم، من برنج میخواستم، برنجم آوردن تو خانه من دیگه، اگه آوردن برای چی من پول ارباح مکاسر را در برنج خرج کنم؟ من خانه میخواستم، خانه گیرم آمد، نصیبم شد خانه، دیگه مگه مرضی که باز دو مرتبه پول بدم خانه بخرم؟ بگیم ما اگر نمی آوردن حق داشتیم که پول را خرج کنیم در خانه، یا حق داشتیم که پولمون را در برنج خرج کنیم اگر نمی آوردن؟ خب بله، اگر نمی آوردن بله، اما حالا که آوردن دیگه نیازی بالفعل نیست. قشنگ انصافاً فرق بین این دو مسئله و روشنه. خب مسئله 65 گفتیم که در درس درودم عرض شد که حالا اگر کسی خرج نمی کنه، کنسکی در میاره، یا به هر علتی بالاخره 100 کیلو میزنه که مصرف سالش 100 کیلو برنجه، این 100 کیلو برنج را مصرف خاص بکنه، هی خودش خانمش تقدیر کردن 50 کیلوش موند، این 50 کیلوی باقی مونده را میتوانه که خمسش را نده؟ اکثرا گفتن بله، یعنی نه اکثرا، جمعی از بزرگان گفتن بله، بالاخره این حق داشت که به مقدار به اولی خالش را برداره، حالا چه اول برداره چه آخر. بنابراین پس این پول 100 کیلو برنج را حق داشته، یا 100 کیلو برنج را حق داشته، حالا نخورده نازش هستش. پس اما دیگران میگن نه، آخه معونه فعلی، ما مکرر گفتیم در حاشیه مولا عبدالله هم خوندیم که گفتن که فرق بین حرف ابن سینا و فارابی، ابن سینا میگه باید عقد الوضع برای موضوع ثابت باشه بالفعل، اونی که فعلیت معونه داره میشود از ارباح برداشت. جناب عالی فرض این است که 100 کیلو برنج خانده 50 کیلوش مونده، این 50 کیلو معونه نبود، معونه تقدیری بود. اول سال به فرض این خیال میکردی که 100 کیلو برای نیاز داری و مصرف داری و بعد 100 کیلو خریدی، اما این بعد منش شو که اشتباه کردی، نیازی نبوده، 50 کیلو باقی مونده، پس بنابراین این معونه فعلی نشده، لذا میگیم این مقداری که تقدیر کرده و باقی مونده باید خمسش را بپردازه. این درست. مسئله 66 از تقرض. خب عرض کنم حضورتون که یه بسیاری طور اتفاق میفته که خب اشخاص کاسبن، دکان باز کرده، ولی عرض کنم حضورتون که فعلا هیچی، یه کسی داره آمد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، حضرت بهش فرمود که خب چه کار میکنی؟ گفت هیچی آقا، عبادت خدا رو میکنم. گفت یعنی کاسبی نمی کنی؟ گفت سرمایه ندارم کاسبی کنم، دکانی هم که ندارم. حضرت فرمود خیلی بده، برگشتی به کوفه، در خانه‌ت را جارو کن، بنشین بالای همان دکه در خانه‌ت، اعلام کن که من حاضرم خدمت کنم. خب این برگشت و از کنسه به فرمان حضرت صادق سلام الله علیه در خانه جارو کرد و نشست بالای همان دکه دم خانه شو. چه خبر آقا؟ گفت ما آمدیم حاضریم کاسبی بکنیم، ولی سرمایه نداریم. ولی چون آدم خوبی بود، در این مابین بعضی از تجار پیام جنس آوردن کوفه، می‌خواستن برگردن به وطنشون، چیکار کنیم چه نکنیم؟ گفتن با این یه آدم شریفیه خوبیه، بده این برات بفروشه، سودی هم ببره، باهاش هم میده به خودش. آمد مثلا جنس شاور پیش این بنده خدا، اینم شروع کرد فروختن و کم کم شدش خودش شده تاجری. حالا عرض میکنم بزنیم که یه مدت آدمی که کاسبی میکنه ممکنه از سرمایه بخوره، یا درآمدی نداره، میره از مردم قرض میکنه، فعلا چند ماه، پنج ماه، شش ماه از ما سرمایه میخوره، یا از استقراضی که کرده میخوره، بعد شروع میشه به رفق آمردن. آیا میتوانه این دینی که قبلن کرده بود به 6 ماه سرمایه را خورد از دین یا از اصل سرمایه خورد، میتوانه بعد از حصول ربح این گذشته را از ارباح تأمین کنه؟ سید میفهمن که بله، اما احوط ترکه. خب مرحوم استاد میگه نه، حق نداره این کار رو بکنه، برای اینکه ربح الان حاصل شده، معونه بعد از حصول ربح قابل کم کردنه، نه معونه های قبل از حصول ربح. خب با توجه به فرمایش استاد خیلی روشنه. بله، بنا شد به اینکه مبدأ سالی که بر اساس او حق تصرف در معونه غیر ذلک داره، بنابر فرمایش ایشون مبدأ سال حصول ربحه. درسته که این دکان باز کرد، کاسبی شروع کرد، اما از 6 ماه بعد، 2 ماه بعد شروع شد به ربح بردن. خب این 2 ماه را از کیسه خورده یا رفته قرض کرده، اما معونه بعد از ربح قابل کم کردنه. این معونه ها قبل از ربح بوده و قابل کم کردن نیست. اما اگر گفتیم مبدأ سال شروع به تکسبه، این بنده خدا شروع کرده 2 ماه قبل به تکسب و بنابراین میتوانه از همین امروز که شروع کرده به کاسبی اول سال خودش قرار بده و از ارباحی که حاصل میشه حق داره معونه سالش را تأمین کنه. خب این معونه بخشیش بعد شده، بخشیش از قبل بوده و مقتضای اطلاق میتوانه معونه را از ارباح هم کنه، گرچه ارباح بعد به دست آمده. خب چون سید هم قبلا اینه گفت، ما هم اگه یادتون باشه تبیه کردیم نظر سید را که مبدأ سال برای کسی که تکسب داره شروع به کاسبی کردنه، پس این میتوانه معونه یک سال را از ارباح برداره، گرچه ارباح متأخرن به دست آمده باشه. اما اون کسانی که مثل استاد و بعضی دیگر گفتن مبدأ حصول ربح، نه، نمیشه معونه قبل را کم کرد. اما یک چیز را استاد استثنا میکنه و اون درست، و اون عبارت از معونه خود تکسبه. معونه تکسب را گرچه قبل از حصول ربح باشه، گفتیم قابل کم کردنه، به حسب روایاتی که در درس دیروز مفصل نوشتم مراجعه کنید. معونه های تکسب گرچه قبل از حصول ربح باشه قابل کم کردنه. خب یک کسی وقتی میخواد کاسبی شروع کنه، دکانی باید اجاره کنه، بحث کنه، منشی هم بگیره، شاگردی هم بگیره، امثال ذلک. اما تا 2-3 ماه فقط پول شاگردی میده، اجاره دکان رو میده، خبری از ربح نیست. این معونه بعد که عرض کنم شروع میشه به ربح آمدن، در حقیقت ربح او از این کاسبی ما سوای معونه تکسبه. قبلا به عرضتون رسوندم، اگر کسی مثلا در قوس دریا از باب مثلا 100 تا مروارید گیر میاره 100,000 تومان، اما 50,000 تومان به قباس و غیر قباس داده، این در حقیقت 50,000 تومان بیشتر ربح نبرده. در تکسب اون چه که آدمی از راه کسب گیر میاد، اون همش ربح نیست، بلکه ماسوای معونه تکسب ربحه و خونس بر فائده و ربح تعلق میگیره. بنابراین به قول استاد، اگر کسی به قول ایشون از بغداد جنسی خریده به 100 دینار، بعد برده در لندن فروخته به 500 دینار، حالا ولو اینکه دو ماه بعد در لندن به 500 دینار فروخته، اما این بنده خدا وقتی خواسته بره اونجا در بغداد دکانی گرفت، جنس آوردن، 100 دینار خرید، پول هواپیما داد، محملی برداشت، دفعش رفت لندن، اونجا 500 دینار فروخت. بگیم خود چقدر فایده بردی؟ میگه والله اینقدر که پول هواپیما دادم، اینقدر که پول دکان دادم، اینقدر فلان دادم، 250 دینار برام موند. بگیم 250 دینار ره برده، خمسه 250 دینار را باید بده. بنابراین بله استاد میفرمند گرچه ما قائل شدیم مبدأ ره عبارت از مبدأ سال عبارت از ظهور ربه، اما اگر معونه هایی نه در زن بچه و خودش، معونه هایی برای تکسب انجام گرفته قبل از ظهور رب، اونها قدر مسلمن قابل برای کم کردن هست، چون در حقیقت رب مازاد از اون معونه هاست و مقدار معونه جز رب در حقیقت حساب نمیشه. خب برای اینکه به مجلس آقای دهش رضوان الله علیه برسیم به همینجا ختم میکنیم و الحمدلله.